اللهم صل على محمد وآل محمد.
قل الأنبذرت فرست علينا وطاعتهم
وعرفتنا بذلك منزلته ففرج عنا بحقهم
فرجا فاجلا قريبا
كلمح البصر أو هو أرى يا محمد يا علي يا علي يا محمد احياني فإنكما كافيان وانصراني فإن
يا مولانا يا صاحب الزمان
الغم الغم الغم
أدركني أدركني أدركني
الصاع الصاع الصاع
الأجال 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن مرحوم استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
أشهد أن لا إله إلا الله أمين الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
شنوندگان عجمن، قبول باشه راز و نیازهاتون و دل و دلدادگی هاتون با حضرت دوست، با این امید که در این دقایق معنوی از ما هم به مهربانی و نیکی و به دعای خیر یاد کرده باشید. این دقایق رو در کنار برنامه زنده ی هفت اقلیم سپری میکنید. هفت اقلیم سه شنبه ها که قصد داره آینه ای باشه برای صداهای فرهنگ و هنر، به ویژه صداهای سینما.
گامیو در هفت اقلیم.
ما تو روزهای شنبه برنامه هفت اقلیم میپردازیم به مسائل فرهنگی و هنری، به خصوص مسائل حوزه هنرهای تجسم.
به نام خدا، مونا توسلی هستم. ما در یک شنبه های هفت اقلیم قراره با هم درباره
اقلیم سرخ.
من الان توی خیابون انقلاب هستم، تقریبا روبروی دانشگاه تهران و جلوی ویترین یک مغازه کتاب فروشی. میخوام صحبت بکنم با
هنرهای تجسمی. حدود 250 تا گالری فعال و 300 تا گالری فعال داریم که 500 تا گالری
هنرهای نمایش،
معماری و نقاشی،
سینما و تئاتر،
شعر و موسیقی
در هفت اقلیم.
نرو سومیه، نرو سومیه، ای به خاطر منم میبین نرو، من میرم.
تمام چی گفتی که زندگی منو میدونی؟ من از مال دنیا یه دختر بیشتر دارم.
پس من چی؟
گفتم دختر.
هفت اقلیم را با ما بشن.
نه منم
چی بنویسم زیر عکس؟
آها، از اون لحاظ زیرش بنویس منو شناسنا.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
بگو به خدا نمیرم، تو رو بذارم کجا برم؟
رادیو فرهنگ، برنامه زنده هفت اقلیم سه‌شنبه ها رو تقدیم شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ میکنیم. در گفتگو هستیم با کارشناس خوب برنامه، اون جناب آقای اکبر صحت. آقا، ما در فرصت پیشین در مورد سینمای آنلاین با شنوندگانمون سخن گفتیم. الان دو بخش رو به نظرم میرسه که باید راجبشون حرف بزنیم. اول اینکه اونجا که راجب سینمای آنلاین سخن گفتیم، در مورد گردش مالی و اصلا شکل ضوابط و روابط مالی این سینما حرف نزدیم، و دیگر اینکه بپردازیم در فرصت جدید به موضوع سینما ماشین.
خواهش من اطلاعاتی که شاید مخاطبان نیاز داشته باشن در حوزه سینمای آنلاین این هست که وقتی یک فیلم سینمایی در سینماهای معمولی اکران میشه، درآمدش یک سوم یک سوم یک سوم تقسیم میشه، یک سوم سینمادار، یک سوم تولید کننده محتوا و
یعنی تهیه کننده.
بله، تولید کننده و پخش کننده. توی سینما آنلاین 80-20 یا حتی در اروپا 90-10 بالاتر هم داریم، یعنی تولید کننده محتوا بیشترین سود مالی رو میبره. به این خاطر اگر این فرایند شکل بگیره، تولید محتوا مغروم به صرفه تر میشه. البته بخشای مختلفی از اقتصاد که مثل سینماداری و مجموعی از این پروسه های اکران فیلم حذف میکنه در شکل دیگه. البته سینما هنوز هنر جمعی دیدن یک فیلمه و سینما هنریه که اگر با هم ببینیم لذت بیشتر میبریم تا اینکه تنها. این در حقیقت اگر فروش فیلم هایی که دارن اعلام میکنن نزدیک میلیارد بشه، بالاتر بشه، اگر فیلم 1 میلیارد در سینما آنلاین به یک تولید تهیه کننده داده بشه، معنیش اینه که تو سینمای معمول، سینمای عرف 3 میلیارد فروخته، سودش خالصتره و از طرف دیگه به سرعت این سود بهش میرسه. یعنی توی سینماهای معمولی 6 ماه 7 ماه 8 ماه طول میشه، حسابداری انجام میشه، این همزمان که شما کارت میکشین میتونه بره حساب.
چند تا داستان دیگه هم وجود داره این وسط ها. این که مثلا شما اون بلیتی که تهیه میکنید تو سینما آنلاین به همون قیمت آیا؟ یقینا متفاوته.
بله بله.
و دوم این که تعداد کسانی که میان و به صورت آنلاین فیلم رو تماشا میکنن به نظرم نمیرسه بیش از کسانی باشه که به صورت حضوری میرن سینما و سینما رو تماشا میکنن.
چرا، شما یه بلیت میگیرید، مثلا یه دسترسی میگیرید، در حقیقت یک فیلم رو ببینید. آره. میتونید خانوادهتون 5 نفر باشه، 10 نفر باشه، 2 نفر یا 1 نفر، اینا با هم دیگه تفاوت داره. یعنی یک حسنی داره برای خانواده‌های پرجمعیت، یک ایرادی داره برای
تولید کننده.
ولی در کل جزء بسترهای جدیدیه که چالش‌های خودش رو داره.
فکر می‌کنی 10 سال دیگه ما بستر سینمای معمولی رو همچنان داشته باشیم؟
حتما خواهیم داشت، مگر
اون از بین نمیره.
نه، مگه کتاب از بین رفت، روزنامه از بین رفت. معمولا دولت‌ها، حاکمیت‌ها تلاششون این هست که بخش عمده‌ای از اون زیرساخت‌های فرهنگی رو به صورت سنتی نگه می‌دارن. مگه پادکست اومد، رادیو از بین رفتن، بیشتر هم هستن و خواهند بود. من در مورد سینماشی من یه نکته ای رو بگم که خیلی مهم هست.
اگرم که خیلی کوتاه بگی که برسیم.
بله بله حتما. فقط بدونید که سینماشین که توی برج میلاد بعد از انقلاب برای اولین بار 12 اردیبهشت راه افتاد، در نوع خودش
امسال
بله، در نوع خودش اکران موفقی بود. به همین خاطر بناست در قم، مشهد و اصفهان هم به زودی راه اندازی بشه. به نظرم میرسه در اگر این نگاه رو داشته باشیم که در جایی مثل زاهدان، اهواز، بندرعباس، جاهای مرزی هم این امکان وجود داره. یک بار ما در دهه 70 تجربه سینماهای عمومی رو، سینمای مردمی رو داشتیم برای فیلم‌هایی که تاریخ اکرانشون گذشته بود.
بله.
مثلا توی کوه آبیدر کردستان، یا این اتفاقای خیلی خوبی بود، میتونه برای آشتی مردم با سینما خیلی مفید باشه.
کلا سینما ماشین یعنی که مردم سوار ماشین هاشون هستن و دارن سینما تماشا پردار نگاه میکنن.
از نظر فروشندگان بلیت 2 نفر توی یک ماشین هستن.
2 نفر توی یک ماشین. بسیار خوب. بعد سازوکار مثلا چینش ماشین ها کنار هم دیگه، ورودشون خروجشون
بله.
همش طراحی شده که همه راحت باشه.
بله.
بسیار خوب.
و از رادیو شنیده میشه صدا دیگه.
چقدر جالب. بله. با ما همراه هستید در برنامه زنده 7 اقلیم سه شنبه های رادیو فرهنگ. شب های روشن. رسانه‌های ارتباطی در نزدیک کردن کنشگران نظام اجتماعی به اهداف توسعه در سطح ملی، محلی و سازمانی نهادی نقش آگاهی بخشنده و همسو کننده ایفا می‌کنند. از یک سوی دستیابی به هدف‌های توسعه به کارکرد مثبت فناوری‌های ارتباطی و مدیریت کنشی رسانه‌ها پیوند دارد، زیرا ابزارهای ارتباط جمعی جزئی از عوامل سازماندهی توسعه به شمار می‌آیند. درباره توسعه آگاهی می‌دهد و در جلب همکاری و مشارکت‌های عمومی تأثیر دارند و همچنین خود به عنوان شاخص توسعه مطرحند. از سوی دیگر ارتباطات و رسانه‌ها از یک شاهراه اساسی به نام تبدیل شدن فرهنگ به امر گفتمانی و رسانه‌ای اهداف توسعه را در سطح سازمانی نهادی محقق می‌کنند و به عناصر فرهنگی نمودیافته در شبکه‌های ارتباطی و مجازی رسانه‌ای در دنیای جهانی شده عینیت می‌بخشند. در بخش شبهای روشن اینک میهمان عزیز و ارجمندی داریم و ما میزبان حضور صدای جناب دکتر شهرام گیلابادی خواهیم بود. ایشان کارگردان و نویسنده هستند، همینطور مدیرعامل خانه تئاتر ایران. درود بر شما دکتر، بسیار خوش آمدید به هفت اقلیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز هفت اقلیم و همه همکاران عزیزم توی رادیو سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سپاسگزارم.
سلام آقای دکتر گیلابادی، احوالتون چطوره؟
سلام ارادت، مخلصیم، خیلی خوبم،
خدا رو شکر. آقای گیلابادی عزیز، من این سه کتاب فراتئاتر و دورنگاه ارتباطات فرهنگ و توسعه و کتاب کوچک مصاحبه شما رو فرصتی داشتم توی هفته گذشته خوندمشون و از بابت این موضوع خیلی خوشحالم. یک خط ثابتی در این سه تا کتاب وجود داره آقای دکتر، اونم اینه که
من چقدر خوشحالم صدای شما رو میشنوم جلیل جان.
قربونت برم، مرسی، فکر کردم سورپرایز شدی.
شگفتانه البته.
بله شگفتانه شدید. بله
آره یهو شگفتانه شدم به قول در واقع حالا شبکه فرهنگی ها.
درسته،
ولی یکم گوشم رو تیز کردم، احساس کردم خلاصه دیگه پیر شدم صدا رو نمیشناسم، ولی خب خوشحالم صدا تو شنیدم،
خدا رو شکر، خدا رو شکر. تو هر سه کتاب که من خوندم اولین کاری کردید و کار درستیه در علم ارتباطات، تعریف ارائه دادید، میگید درباره چی دارم من حرف میزنم، تئاتر چیه، ارتباطات چیه، توسعه چیه. اول تعریف ارائه دادید، بعد مصداقها رو گفتید، بعد اومدید در جامعه ما اون رو بست و گسترش دادید. کتاب کوچک مصاحبه همونطور که از اسمش برمیاد مجموعی از مصاحبه است با آقای اسماعیل میر فخرایی بر جهت اطلاع خوانندگان عزیز، بینن شنوندگان محترم و خوانندگان کتابتون، علی اکبر عبدالرشیدی، محمد رضا شهیدی فر، مرتضی حیدری، فرزاد حسین، رضا رشتپور. اینها اسمهای آشنایی هستند و مخاطبان رادیو معمولا اینا رو میشناسن. تو هر کدوم از این بحث ها یک خطی داره پیگیری میشه به اسم چیستی و کیستی آدم ها در حوزه چگونگی رفتارشون. اگر تونسته باشم سوالم رو به صورت آکادمیک بگم، میخوام بگم که به شدت این سه تا کتاب به درد دانشجو جماعت میخوره، چون تعاریفش و شکل و شمایلش به درد کسانی میخوره که در جستجو هستند و کسانی که دارن این تعاریف رو در زندگی روزمره پیدا میکنن. بخواستم چه نیازی احساس کردید که سه کتابی که در حقیقت نخ تسبیحش یکیه توی این فرصت به بازار عرضه کردید، تو فرصتی که واقعا ذی قیمت هم هستش؟
خیلی ممنون از سوالی که مطرح کردید. هر کسی یه زمینه تخصصی رو در واقع به نظر من توی زندگیش دنبال میکنه. چیزی که زمینه تخصصی این 27-8 جلد کتابی که به هر حال من کار کردم و یا مقالاتم، دو تا پوینت، دو تا نقطه در واقع روشن توشون وجود داره. یه نقطه روشن ارتباطات، نقطه روشن دیگر در واقع هنره. اختصاصا هنر وقتی میگم یه مقدار در واقع بسیار زیادیش هنرهای دراماتیک یا هنرهای نمایشی. به هر طریق توی زندگیم سعی کردم که از این دوتا حوزه حتی توی کارهای اجرایی هم خارج نشم و توی این دوتا حوزه باشم، به خاطر اینه که یک بین رشته‌ای رو سعی میکنم توی مطالبی که مینویسم برای خودم تعریف بکنم که این بین رشته‌ای همپوشانی بین ارتباطات به عنوان در واقع یک علم عام و هنر به عنوان یک علم تخصص در واقع ویژه. پس یک کار ویژه تعریف میشه توی بعضی از نوشته های برحال توی اکثر نوشته های بنده. این کار ویژه‌ای که تعریف میشه سعی میکنه که از زاویه ارتباطی و رسانه‌ای به بعضی از موضوعات نظر داشته باشه. اون کتاب کوچک مصاحبه رو که فرمودید به این شکله که یک کتاب در واقع ورکبوک یا کتاب کاره
بله.
و برای اختصاصاً گویندگان، مجریان و در واقع آدم‌هایی که باید مصاحبه باشن و مصاحبه‌گر باشن و توی جایگاه مصاحبه‌گری قرار می‌گیرن واسه اونا نوشته شده. به درستی فرمودید یه کتاب درسی بود و الانم هست برای مجریان و گویندگان رادیو تلویزیون و کاملا به شکل کامپکت شده، یعنی در واقع فشرده، به شدت خلاصه. توی چند فصل ابتدایی این کتاب به اسلوب میپردازه، یعنی نحوه در واقع مصاحبه، مقدماتش، انواع مصاحبه، چگونگی مصاحبه و به این موضوعات میپردازه. سوالات در واقع کلیدی رو از این اسلوب در میاره و میره بر اساس نظرسنجی‌هایی که صدا و سیما داره، بر اساس اون نظرسنجی‌ها کسانی که از اول انقلاب برنامه‌های موفق گفتگو محور داشتن با اون آدم‌ها این سوالات رو در واقع به شکل عملی مصاحبه می‌گیره.
بله.
این کتاب دو تا شیوه و سیاق روشن رو توی خودش داره، یکی همون بخش اسلوب و دیگری در واقع بخش عملی که توی مصاحبه توی تجربیات سعی میکنه بجوره تجربیات آدم‌های موفق تو برنامه‌های گفتگو محور رو، و کتب دیگر هم همین جوریه، یعنی زاویه دیدشون به این شکله. و برای آدم‌هایی در واقع من مخاطبانی رو توی ذهن خودم تصور کردم و سعی کردم این کتب رو برای اونها بنویسم.
مخاطبانی که وقتشون خیلی کمه، فرصت مثلا گفت خوندن دائم ندارن، میتونن پشت مثلا رول ماشین، یعنی پشت فرمون هم بخونن.
اینه که اصلاح کردم. مصاحبه شرایط اینجوری داره، مقدمه بر فراتات رو روایت دیگر یک کمی سخته و تأمل بیشتری رو نیاز داره، و یک کتاب درسیه که سمت و در واقع دانشگاه صدا و سیما چاپش کرده و برای در واقع کارشناسی ارشد نشانه شناسی، نمیدونم اپیستمینولوژی، آنتولوژی، سمیولوژی، یعنی معنی شناسی، شناخت شناسی، نشانه شناسی و فضاهای این شکلی نوشته شده برای بچه‌های در واقع که کار دراماتیک می‌کنن. اونجا هم ترکیب دو تا حوزه.
بله.
سوال عمده اونجا اینجوریه که آیا علم تعویل یا اینکه هرمنتیک نقشی توی به وجود اومدن نگاه نشانه شناسانه داره یا نداره؟ سعی کرده که این سوال رو پاسخ بده. واسه اینه که به قول حضرت عالی از تعاریف اساسی استفاده کرده. در بخشای ابتدایی سعی میکنه تعاریف هرمنتیک رو از زاویه‌های مختلف بیان بکنه تا جایی که نیاز داره، و در بخشای دو تا بخش آخر سعی میکنه که رابطه بین هرمنوتیک و نشانه شناسی رو از زاویه کارگردانی، یعنی اجرا، و زاویه در واقع متن بررسی بکنه، یعنی نمایشنامه نویسی، و یک به هر حال کاردست ویژه‌ای باشه برای دانشجویانی که واحدهای مختلفی توی زمینه‌ها دارن یا علاقمندان به علومی که ترکیبی از به هر حال فلسفه و معنی شناسی و نشانه شناسی تو فضای راماتی.
به نظرم این سه تا کتاب به درد روزنامه‌نگاران جوان هم خیلی میخوره، چون تعاریفی که از کار داره میده بسیار تعاریف مینیاتوری و قابل دارم تلاش میکنم خیلی فارسی حرف بزنم، به نظرم باز اشتباه کردم، تلاش جای تقدیر داره. ببینید قدیمی ترین تعریف تئاتر رو دادید که نفر اول جای نفر دوم میخواد بازی کنه و نفر سوم اون رو میبینه. وقتی این تعریف رو میدید نسبت به تئاتر تو جامعه ما در حقیقت دارین به شدت هم یک توی تعریف موضع‌گیری وجود داره، چون در شرایطی هستیم که تئاتر وجود نداره به خاطر شرایط کرونایی، دلمون برای تئاتر تنگ شده و نفر سوم که انبوهی هستن و مخاطب هستن همه در خونه نشستن و درباره تئاتر میتونن فقط رویا پردازی یا خاطره پردازی بکنن.
حالا جلیل یه نکته رو توجه بهش بدم،
فقط این توجه رو خیلی کوتاه میشه بفرمایید لطفاً جناب دکتر. متشکرم از شما، سپاس.
وقت من رو همینجوری بفرمایید چون ذهنم برام.
یک دقیقه دیگه میتونیم در خدمت شما باشیم دکتر.
این تعریف اریک بنتلی رو توی کتاب ارتباطات تئاتر خود من الان رد میکنم، چون یه کتابی دارم به اسم ارتباطات تئاتر و این تعریف یه تعریف اولیه است.
بله.
این مال موقعیه که تئاتر در واقع مکان محوره، اما الان در حال حاضر توی دنیا تئاتر دیگه فضا محوره.
درست.
یعنی دنبال مکان نمیگرده برای اجرای خودش، دنبال تولید فضا برای در واقع چه چیزی، برای فهم بیشتر ارتباطی تماشاگر. کمتر از یک
دقیقه. آقا خیلی سپاسگزارم آقای دکتر شهرام گیلابادی عزیز، گفتگو با شما همیشه برای من پر از ایده بوده و همیشه با یه عالم ایده از این گفتگو خارج می‌شدم. متشکرم از اینکه صداتون رو داشتیم در برنامه.
بزرگواری کردید و اجازه در واقع همکلامی رو با خودتون و شنوندگان عزیز به من دادید.
لطف داشتید. براتون آرزوی تندرستی دارم. خدا نگهدارتون دکتر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا.
خیلی خیلی سپاسگزاریم از شما شنوندگان ارجمند برنامه هفت اقلیم که با ما همراه بودین به مناسبت سالگشت 40 سالگی سینمای دفاع مقدس. در برنامه امروز از شما در مورد فیلم هایی که دوست داشتی در حوزه دفاع مقدس پرسیدیم. خیلی خیلی متشکرم که با ما همراه بودید. خیلی از عزیزان از فیلم ایستاده در قبار یاد کردن، همینطور کانیمانگا و آژانس شیشه‌ای. آقای حداد برای ما گفتن که بسیار این برخی از این فیلم ها در خاطرشون مانده، از فیلم عقاب ها یاد کردن، همینطور از کرخ تاراین و نیز سجاده آتش. محمد پور از مراغه این پیامک رو برای ما فرستادند. همینطور ولی گودرزی از ملایر هم گفتن که من فیلم فتح خرمشهر رو هرگز فراموش نمی کنم. حتی فکر کنم در حوزه سینمای مستند بود این فیلم. آقای اکبری صحت، خیلی سپاسگزارم از حضور در برنامه امروز. بگم زیاد هم گفتیم از بخش‌های مختلف و امیدوارم که محصلش یه چراغی از آگاهی و خرد رو در ذهن‌هام روشن کرده باشیم.
امیدوارم. من هم برای مخاطبان برنامه، شنوندگان عزیز، آرزوی سلامتی و شادی دارم.
سپاسگزارم. همینطور متشکرم از شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، برنامه زنده هفت اقلیم که هفت اقلیم رو در سری تازه خودش شنونده هستین. سعی میکنیم برنامه‌ای در ارتفاع بلند تقدیم شما کنیم. شاد و تندرست باشید و بدرود.
طی دهه ها لامپ های رشته‌ای، هالوژن، فلورسنت و کم مصرف وارد بازار شدند که در مصرف انرژی، عمر مفید، تولید گرمای اضافی و حتی سلامتی مشکلاتی داشتند. LED های بروکس فناوری دارند که تمام مشکلات و مضرات انواع لامپ های قبلی رو برطرف کرده. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. آرزو میکنم در هر کجا که هستید سربلند و بهروز باشید. دوستان، در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه شبهای فرهنگ به مدت 26